زندان دیرینه داری ای سرزمین من، شور آفرین میهن دور از تو باد این مرز باور دست اهلی من، ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت نام می جوشد، سحر از چشمانت شال می نوشد، وطنم ای دل ها جنب مجنونت، مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت، ای سرزمین من شور آفرین میهن دور از تو باد این مرز باور دست اهلی من، ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
درود بر شما ایرانیان همیشه سربلند، خیلی ممنونم که کنارمون هستید. ساعت 10:30 هست، از بخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم تا ساعت 14 دوی بعد از ظهر. امیدوارم که در ادامه هم فرصت همراهی داشته باشید. خیلی ممنونم. نوبت رسیده به برنامه انقلاب پنجم که 19 تقدیم میشه. برمیگردیم با افتخار، قدرت و قوت بیشتر در خدمت شماییم.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم.
به نام خداوند جان خرد، با قسمت دیگه ای از برنامه آشنایی با فناوری کوانتومی در خدمتتون هستم. تو این قسمت من میخوام در مورد یکی از بزرگترین دانشمندان حوزه کوانتوم یعنی اروین شرودینگر با شما صحبت کنم. جالبه بدونید در مورد سختی و پیچیدگی فناوری کوانتوم برنده جایزه نوبل سال 1933 شرودینگر میگه که من خودم از کوانتوم خوشم نمیاد و متاسفم که نقشی تو این داشتم. این رو به این دلیل میگه که از نظر پیچیدگی و درک مفاهیم کوانتوم وارد مرحله سختی داریم میشیم که هنوز درکش برای خیلی از دانشمندان و متخصصین هم مشکل هستش. ما در دو قسمت این موضوع رو دنبال میکنیم. اولین قسمت ما معادله موجی شرودینگر هستش. شرودینگر در ادامه کار بعد از کشف قانون عدم قطعیت هایزنبرگ اومد یک معادله موجی رو برای ما طراحی کرد که رفتار الکترون رو به صورت موج برای ما توصیف میکرد. این معادله مکان دقیق الکترون رو هیچ وقت به ما نمیده، بلکه میاد مکان حدودی قرار گرفتن الکترون رو در اطراف هسته اتم به ما نشون میده و این رو بر اساس درصد و احتمال به ما میده، یعنی احتمال این که این الکترون در نزدیک اتم باشه 30% هستش یا 70% احتمالشه که در مدارهای خارجی اتم باشه. بر اساس عدم قطعیتی که گفتم ما دیگه بعد از این خیلی چیزها رو دقیق نمیتونیم اندازه گیری بکنیم، مثل فیزیک کلاسیک که میتونیم سرعت، مکان و حتی شتاب یک ماشین رو اندازه گیری بکنیم و بهتون نشون بدیم. اینجا همه چی بر اساس احتماله و بر اساس درصد ما میگیم که احتمال این که الکترون در اینجا قرار گرفته باشه چقدر هستش. در قسمت بعدی وون وارد یک مسئله پیچیده تر میشیم، داستان گربه شرودینگر و همینطور قانون عجیب و جالب توجه برهمنهی کوانتومی. همیشه همراه با دانش و کنجکاو باشید. شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم از جناب آقای ذوالفقاری که در خصوص مبحث شیرین کوانتوم خیلی شیوا و رسا و ساده با ما صحبت کردن. از ایشون خیلی خیلی ممنونم.
عصر هوش مصنوعی، فناوری داره سریعتر از همیشه پیشرفت میکنه و در مدت کوتاه‌تری نسبت به قبل فراگیر میشه. حدود 10,000 سال طول کشید تا از نوشتن به چاپ برسیم، ولی فقط 500 سال بعدش ایمیل داشتیم. حالا به نظر میرسه که در ابتدای عصر جدیدی قرار داریم، عصر AI، هوش مصنوعی.
آقای جاوینیان خیلی خوش اومدید. ما رو بابت کم و کاستی هایی که احتمالاً در میزبانی از شما داشتیم خواهید بخشید. خیلی ممنون میشم که خودتون رو معرفی بکنید و کمی در مورد خودتون، پیشینه و فعالیت هایی که در حال حاضر مشغول انجامش هستید توضیحاتی رو بدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم. محمد جاوینی هست، از بد و تأسیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی در ارتباطات و فناوری اطلاعات. فعالیت مختلفی هم انجام دادم در حوزه ارزیابی محصولات هوش مصنوعی و در شبکه آزمایشگاهی این مرکز مشغول فعالیت هستم.
آقای جاوینیان، من این سوال رو از همه مهمانانم خواهم داشت. از منظر شما، تعریف شخصی شما از هوش مصنوعی چیه؟ شما چه درکی از این فناوری داشتید که به نظرتون میاد میشه در این برنامه اون رو به اشتراک عموم گذاشت؟
در ضمن به حضورتون، من معمولا نگاه ریشه‌ای به مفاهیم مخصوصا توضیح تعریف دارم. وقتی میخوام بگم هوش مصنوعی برای خودم، یعنی برای خودم قابل درک کنم این موضوع رو، به میپردازم که هوش، مثلا مقوله هوش چه چیزی است که من الان در مورد هوش مصنوعی میخوام صحبت. خب هوش در واقع، مفهوم هوش تعاریف گوناگونی داره. عرضم به حضورتون که روانشناسان تعاریف عمومی دارن، تعاریف چندگانه دارن، مثل آقای گارتنر که مثلا ما میگیم هوش زبانی، هوش ریاضی، هوش کلامی، در حال زبانی یا کلامی، و هوش درکی یا فضایی. من حالا بررسی که کردم این موضوع رو، توی همه اینها یک سری نقاط مشترک است.
تو تعاریف همه انواع
هوش مصنوعی، این تعاریف، این عبارات مشترک چی است؟ مسئله درک است، مسئله استدلال است و مسئله در واقع پاسخ.
بله.
یعنی چی؟ یعنی من وقتی دارم در مورد عرضم به حضورتون هوش ریاضی صحبت میکنم، منظورم اینه که من بتونم یک مسئله ریاضی رو درک کنم، استدلال کنم، استنتاجی انجام بدم و بتونم به اون پاسخ بدم، پاسخ مسئله رو بدم. حالا تو هوش کلامی همینه، شما بتونید در واقع یک وقتی گفتگو میکنید درک کنید، بتونید پاسخ رو در واقع تولید کنید در ذهنتون و پاسخ بدید. در تمام تعاریف هوش مصنوعی این کاریه که خودم انجام دادم و دیدم. حالا من هوش مصنوعی رو چه در واقع چه چیزی تعریف میکنم؟ قبل از این یه نکته رو بگم، همه این استدلال همونطور که واضح هست از یادگیری نشأت میگیره.
بله.
شما ابتدا که ریاضیات میگیرید بسیار شاید اصلا ابتدایی کند، اصلا بله، نتونید در واقع مسئله رو حل کنید. به مرور بر اثر تمرین و فرایندی به نام یادگیری، شما به یک در واقع استاد ریاضی تبدیل میشید.
بله،
در همجد. حل مسئله. حالا همه این مقدمات رو گفتم که بگم من از نظر من جاوینیا، هوش مصنوعی سامانه ایه. قبلا میگفتم ماشین، حالا ماشین سامانش الان برای من در واقع چالش نیست. سامانه ایه، سیستمی هست که درک میکنه یک مسئله رو،
درسته،
استدلال میکنه و میتونه پاسخ یا اکتی مناسب برای اون داشته باشه
و این مسئله میتونه تو مدیوم های مختلف هم اتفاق بیفته.
حالا همونطور که توی انسان این موضوع وجود داره، این مسئله در واقع هوش مصنوعی باید بتونه یاد بگیره.
درست.
حالا که یاد گرفت مفاهیم یادگیری ماشین که مثلا شما در خصوص یادگیری عمیق صحبت می‌کردید، مفاهیم اینچنینی ورود می‌کنن به هوش مصنوعی. پس هوش مصنوعی از نظر من سیستمیه که درک می‌کنه یک مسئله رو، استدلال و استنتاج می‌کنه و پاسخ میده. نکته مهم اینجا در واقع یاد می‌گیره و پاسخ میده. و ما یه نکته ای هم که در واقع بگم و عرایزم رو ببندم، نکته اینه که ما در مرحله هوش مصنوعی محدود هستیم.
درسته.
یعنی تمام ذخایر، تمام منابع سخت افزاری پردازشی رایانشی امروز هوش مصنوعی، منابع داده‌ای برای انجام یک وظیفه خاص استفاده میشه. هر چقدر تنوع وظایفی که هوش یک سیستم هوش مصنوعی به طور همزمان میتونه انجام بده افزایش پیدا کنه، همونطور که در واقع شاید الان به ذهنتون خطور کرده، یعنی به انسان نزدیک بشه، شما هم بتونید ببینی، هم درک کنی، هم پاسخ بدی، همزمان بتونید در واقع چند کار دیگه انجام بدید، به مفهوم به نام هوش مصنوعی عمومی نزدیک میشه.
درسته.
که هوش مصنوعی عمومی در حالا زبان ساده اینه که ما انگار که یک انسانی داریم که این انسان تمامه در واقع اون وظایفی که یک انسان در یک حوزه میتونه انجام بده رو در واقع اون ماشین داره.
محمد جان من یه لحظه یه نقطه‌ای بذارم رو این فهمای شما، چون من میخوام رو همین نقطه مکسی بکنیم، برمیگردم روی در واقع هوش مولد و رابطش با این یادگیری و درک، ولی یه اشاره کوتاهی هم میخوام داشته باشم در مورد کاربردها هم یکم صحبت بکنیم، چون یکی از موضوعات ما اینجا عمدتا ما با میهمانامون در مورد کاربردها هم صحبت میکنیم. من گفتگو رو با آقای جاوید نیا در خصوص کاربردها، مشخصا در مورد کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه کشاورزی در ایران و توصیف‌هایی که ایشون از این کاربرد دارن پی میگیرم.
در خدمتتون هستم. عرضم به حضورتون، حالا من یک باغی هست، یک چند درخت هست، به کار خیلی ساده پردازش تصویر شما میتونید آبجکت مثلا یه شی رو شناسایی کنید و در واقع شمارش میوه رو داشته باشید که میتونید در واقع میزان محصولی که این درخت ها یعنی باغ شما در واقع میخواد بده رو در واقع
در مورد این که وضعیت سلامت میوه ها یا
احسن. درست. گام بعدی همین تصویر به عنوان ورودی میاد و اطلاعات دیگری مثلا سنسورهایی رو توی در واقع درختان تعبیه میکنن با استفاده از فناوری در واقع اینترنت اشیا، سنسورهایی تعبیه میکنن که با این در واقع سنسورها بتونن همون مواردی که شما گفتید، وضعیت سلامت در واقع میوه ها، وضعیت در واقع اینکه میوه ها رسیدن نرسیدن، چون رباتایی رو داریم، احسن رباتایی رو داریم که خودش میاد نگاه میکنه هر درخت میوهش رسیده بود برداشت میکنه.
درسته.
حالا فرمای شما در خصوص کار در واقع استفاده های هوش مصنوعی در ایران در حوزه کشاورزی.
من حالا حقیقتش چون یکی از رسالت های برنامه ما هم این هستش که این رو بیاره در واقع بافتار خود سرزمین عزیزمون ایران یه نگاهی بکنه بهش. الان نوع نگاه کشاورزهای ما یا کسی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن به این فناوری باید این باشه که این یه فناوری فانتزیه یا نه از نظر شما الان به یه مرحله رسیده که یه کشاورز میتونه از این بهره ببره؟
یه نکته رو من یه مقدمه خیلی کوتاه در مورد این موضوع بگم. ببینید شما اگر بتونید با بازیگران اصلی اونجا به درستی اشاره کرد، با کشاورزان باغداران بتونید مزایای این استفاده از این سیستم ها رو در ابتدایشون بدید و اون سیستمی که توسعه دادید رو در واقع یک خروجی ملموس برای اینها ارائه کنید، اونها طبیعتا این موضوع رو میپذیرن و بحث مقاومت در مقابل فناوری که مقاومت در مقابل هوش مصنوعی است کاهش پیدا کنه.
از بود هزینه ایش چطور الان به نظر شما الان به یه درجه ای از بلوغ رسیده که مقرون به صرف
ما حوزه‌های مختلفی داریم. ببینید مثلا یک سری پروژه ها در حوزه کشاورزی در سطح ملی انجام میشه، مثلا ما پروژه‌ای داریم در سطح ملی تحت عنوان تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی که تو حوزه محصولات مختلف داره. این پروژه رو اتفاقا خود مرکز در واقع داره توسعه میده با در واقع همکاری وزارت جهاد. به این صورت است که شما در واقع با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ما می‌خوایم در واقع مزارع مختلف، باغ‌های مختلف در واقع تو حوزه محصولات مختلف رو تخمین سطح زیر کشت داشته باشیم. این پروژه پروژه‌ای
که الان تو کدوم استان مشخصاً داره اتفاق می‌افته؟
ببینید ما در واقع ما توی استان‌های مختلف ما محصول محور نگاه می‌کنیم. مثلا میگیم محصول سیب زمینی، در واقع باغات سیب زمینی، در واقع مزارع سیب زمینی رو می‌بینن دوستان، هم از تصاویر ماهواره‌ای هم نمونه برداری محلی و نمونه میدانی در واقع انجام میدن و حالا با استفاده از هوش مصنوعی توی شناسایی تصاویر و مراحل بعدی پیش میاد در واقع یک تخمین سطح زیر کشت. یک سری حوزه با کشاورز در واقع کمک میکنه. مثلا الان ما چت بات هایی رو داریم در کشور که حالا اینا با استفاده از در واقع پلتفرم های اوپن سورس خارجی آموزش دیدن، ولی خب تو حوزه کشاورزی هن. یعنی به شما کمک میکنن سوالات مختلفی رو به شما در واقع دستیاری میکنن در کنار شما.
یعنی من به عنوان یک کشاورز انگار یک دستیار خردمندی کنار دستمه و او به من کمک میکنه که حالا به اتفاق
دقیقاً در حوزه کشاورزی، حالا خاص حوزه کشاورزی، این چت بات‌ها در کشور در حال توسعه ان، یعنی خاص حوزه پزشکی داریم، در حال توسعه هست، در حوزه مختلف هم در واقع در استفاده میشه. تو حوزه مثلا مسائلی مثل تخمین رطوبت در واقع باغ‌ها، اینا هم در کشور کار شده و داره کار میشه. یعنی ما تو کشور تو مرحله ورود به نه تنها در این حوزه،
این چت‌باتایی که اشاره کردید که میتونن به کشاورزا کمک بکنن، نیازمندی های سخت افزاری خاصی دارن یا نه کشاورزی؟
نه دیگه، نیازمندی های سخت افزاری سمت تولید کننده است. یعنی من تولید کننده وقتی میخوام یک چت‌باتی رو توسعه بدم، و بالاخره یک سری نیازمندی های دارم که این چت‌بات توسعه، چت‌بات که توسعه پیدا کرد میشه مثل همین نمونه های خارجی که از شما دارید استفاده میکنید، میرید در واقع پرامپتتون پرسجوتون رو سوالتون رو میپرسید و اون به شما پاسخ میده. یعنی حتی خیلیاش میکنم رایگان هم هست فعلا، چون در مرحله آموزشن. چون یه نکته مهم است، ورود به این مسئله اکثر شرکت ها در دنیا رایگان ورود میکنن. چرا؟ بله. چون دارن مدلشون رو بهبود میدن. یعنی سوالات شما داری سوال میپرسید به این مفهوم که داری پاسخ هم میگیرن، منتها اون بیشتر نفع میکنه. یعنی تولید، حالا اون در واقع سیستمی که پشتش، چون از سوالات شما
سوال من
و
بازخورد خودش
شما داره آموزش میده، مدلش که اون مفهومی که عرض کردم خدمتتون یاد بگیره که بتونه بهتر در واقع.
فرض بکنید الان من یک باغ دارم مثلا در یک جای سرسبزی مثل شهسوار، که الان بخوام از یه همچین فناوری استفاده بکنم، گام نخست چیه؟ یه جایی هست دسترسی این شکلی وجود داره؟
مشکلی که شاید در واقع توی اکوسیستم هوش مصنوعی ما الان هست همین مشکل گمنامیه. یعنی شاید بازیگران اکوسیستم، یعنی شمایی که به عنوان فرمودید یک باغداری، الان نمیدونید اصلا ابزاری از حالا اصلا استفاده میکنم یا نمیکنم، گام بعدی چه ابزارهایی در حوزه در واقع باغداری هست، در حوزه کشاورزی هست، که این رو هم ما در واقع تحت عنوان یه پروژه در واقع داخلی به صورت کوچیک داریم توی مرکز پیش میبریم، که در واقع یک بتونیم یک اطلسی که در واقع محصولات هوش مصنوعی تو حوزه‌های مختلف اونایی که توسعه داده شدن رو در واقع یک معرفی کوتاهی داشته باشه،
نیازمندی‌ها رو بتونن پیدا
در واقع بکنن. اگر شما به دنبال در واقع همین رو مثلا عبارت رو در موتورهای جستجو سرچ کردید یا جستجو کردید، بتونید در واقع به این موضوع برسید. ولی این چالش
کاربرد تو کشاورزی بر من حقیقتش خیلی موضوع جذابیه، ولی میترسم که اون رشته صحبتمون در ابتدا که در مورد هوش مولد بود رو از دست بدم. ما یه کلمه تحت عنوان پرامپت داریم که حالا ما در زبان شیرین فارسی تحت عنوان پرسجو فعلا ازش یاد میکنیم، که از آقای جاوید نیا این تقاضا رو دارم که یکم در مورد خود ماهیت پرامپت و چند تا نمونه از پرامپت ها و حالا یک سوال دیگه هم که ممکنه مطرح باشه، که این محیط نرم افزاریش چیه؟
بله، عرضم به حضورتون که شما در واقع فرض کنید با یک نفر که گفتگو میکنید، با یک چت بات که گفتگو میکنید یا بات های در واقع پرسجو، شما ازش درخواست میکنید، اون درخواست شما، اون پرسجوی شما رو میگن پرامپت. شما وقتی که میرید در داخل یک چت بات می‌نویسید سلام، همین سلام شما یک پرامپت.
درست.
فهمیدید بستر چیه؟ برنامه‌نویسی نخیر، همین پرسجو مثل سلام در واقع برید اونجا بنویسید و به شما خروجی بده. این در واقع خروجی محصول اوپن ای آی هست. در واقع همون درسته. شرکتی که چت جی پی تی رو ببینید، ما یک موضوعی رو داریم تحت عنوان پرامپت انجینیرینگ، مهندسی درخواست ها، مهندسی پرسجوها. یه نکته ای است، ببینید چت بات ها معمولا به این شکلن که باید شما باهاشون گفتگو کنید، به یک زبان مشترک برسید و بعد از اون درخواستتون در واقع به عنوان خروجی برگرده. یعنی ابتدا شاید شما بپرسید، ببینید من یک موضوعی رو گفتم عنصر خیال.
بله.
برای حوزه رسانه، برای سینمایی ها عنصر خیال خیلی جذابه.
همینطوره.
ولی شما وقتی دارید در مورد مسائل علمی صحبت می‌کنید، ما حالا میگیم مشکلی به نام توهم، این متوهم بودن هوش مصنوعی تو حوزه رسانه که شما داری خیال انگیز یک انیمیشن میسازی جذابه، تو موضوعات علمی در واقع مشکل سازه،
میتونه بله محل آسیب بشه.
اینجا که حالا اون مباحث مثلا رگولاتوری و تنظیمگری ورود میکنه و اون کار رو انجام.
خب آقای جاوید نیا، من یک فهرست بلند بالایی از سوالاتم باقی موند،
از همراهی همه شما عزیزان سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه خدا باشید.
ده و پنجاه دقیقه شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه به وقت گفتگو هستید.
دست دلم به موی تو تازه به تازه نابنو، دوست زنم به روی تو تازه به تازه نابنو، تن زند به مشکنا پندن در و گلا، زلف عبیر روی تو تازه به تازه نابنو، دست دلم به موی تو تازه به تازه نابنو، دوست زنم به روی تو تازه به تازه نابنو، عشق به عشق روی تو قالی بوس موی تو، جنت ماست کوی تو تازه به تازه نابنو، تازه به تازه نابنو.
خیلی ممنونم از اینکه همراهمون هستید و امیدوارم که دقایق بسیار خوبی در انتظارتون باشه. اما در این لحظه ارتباط زنده تلفنی ما برقرار شده با همکار خوب گزارشگرمون آقای علیرضا نوری که قرار از نشست خبری دبیر قرارگاه ملی مسجد برامون بیشتر بگن. سلام بر شما، خدا قوت. علیرضا عزیز بفرمایید.
خیلی ممنونم جای اسدی عزیز. سلام عرض می‌کنم به شما و همه شنوندگان خوبی که از طریق امواج شبکه رادیو گفتگو صدای ما رو می‌شنوید. روزتون بخیر باشه. شما اشاره کردید که ما در محل نشست رسانه‌ای دبیر محترم قرارگاه ملی مسجد هستیم. همونطور که می‌دونید در دهه تکریم و تعظیم مساجد قرار داریم.
بله.
10 روز مونده به ماه مبارک رمضان، در واقع آغاز این دهه هست تا ابتدای ماه مبارک رمضان، که خب ویژه برنامه بسیار گسترده و متنوعی رو در سطح کشور به همت مردم به شاهد هستیم، در جهت قواروبی مساجد، پاکسازی مساجد، رسیدگی به امور مختلف اونها و با عنوان دهه تکریم و تعظیم مساجد. خب
بله.
اجازه بفرمایید که من گفتگو داشته باشم با حجت الاسلام و المسلمین نوری، دبیر محترم این قرارگاه و رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، به ما از اتفاقاتی که در این روزها شاهد هستیم، اقدامات ارزشمندی که در جهت تکریم مساجد صورت میگیره، مخصوصا حالا به طور خاص هم مساجدی که در دوره اختشاشات مورد آسیب قرار گرفتن. از آخر بعد شما سلام عرض میکنم شنوندگان خوبمون، توضیح شما رو میشنم.
سلام بر شما، بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم بنده خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و گرامی داریم ایام دهه فجر رو پیروزی انقلاب اسلامی رو و روزهای پایانی ماه شعبان معظم رو که دهه تکریم و تعظیم مساجد هست. در پی به اصطلاح اقدام تعرض به مراکز اجتماعی و عمومی از جمله مساجد که در
علیرضا عزیز
دشمنان ما در 18 و 19 دی ما صورت گرفت، اعلان انزجار مردمی و احساس همدردی که داشتن نسبت به این مقوله مشاهده شد و به نظر رسیدش که در عنوانی نام گلدسته های ایران نهضت مردمی بازسازی مساجد آسیب دیده رو ما در حوادث روسی دستور کار خودمون قرار بدیم. لذا به همت جمعی تمامی عزیزان و فعالان و کنشگران ملی ما شماره حسابی مشخص شد در نرم‌افزار بله امکان جمع سپاری با همین عنوان گلدسته های ایران تدارک شد و به اصطلاح وارد یک فهرست از اقدامات بسیار خوب از کمک های نقدی و مالی مردم تا حضور خدمت رسانی خودشون و اهدای قرآن رو بتونن نسبت به این هم داشته باشن. لذا نهضت گلدسته های ایران انشاءالله در خدمت مردم عزیز و شریفمون هست که انشاءالله نقش خودشون رو همچنان این که تمامی مساجد در کشور به دست مردم با حضور مردم ساخته شده، مرمت شده، داره اداره میشه، انشاءالله این قریب 300 مسجدی که مورد آسیب قرار گرفتن هم انشاءالله مورد عنایت و توجه مردم قرار میگیره. با ورود به ماه مبارک رمضان مسجد پایگاه همه کارهای خونی کرد و در آستانه نوروز قرار میگیریم و حضرت آقا فرمودن که بالاخره وضعیت معیشتی مردم باید مورد توجه قرار بگیره، مسئولین مضاعف کار میکنن، مردم هم به کمک یکدیگر باشن. ذیل پویش ایران همدل 5 که توسط دفتر نشر حضرت آقا تدارک شده، مسجد همدل و نماز جمعه همدل دو عنوان اقدامی هستن که شبکه ملی مساجد کشور رو و همچنین پایگاه‌های نماز جمعه سراسر کشور رو ملحق به این حرکت گسترده می‌کنه به جهت اینکه بتونن برای پوشاک و البسه نوروزی نیازمندان، جهیزیه نو عروسان، سرپرستی ایتام، اطعام و افطاری ساده، بسته‌های معیشتی و به اصطلاح امور خوبی که میتونن مردم در خدمت به یکدیگر صورت بدن با عنوان مسجد همدل و نماز جمعه همدل انشاءالله داشته باشیم. انشاءالله نمازهای جمعه در جمعه های ماه مبارک رمضان و همچنین مساجد سراسر کشور میزبان حضور مردم و مشارکت مردم خواهد.
بسیار عالی، خیلی خبرهای ارزشمند رو اشاره فرمودید که میدونم مورد توجه آقای هموطنان عزیزمون خواهد بود. خیلی ممنونم از شما و سپاسگزارم.
متشکرم، سلامت باشید.
خیلی ممنونم. جای اسدی گفتگو منو شنیدید با حجت الاسلام و المسلمین نوری، دبیر محترم قرارگاه ملی مسجد. از برنامه‌شون به ما گفتن و فعالیت‌هایی که پیش می‌ره هم در پیش از ماه مبارک رمضان و در هم ایام این ماه مبارک که خب در آستانه اون هم هستیم، از همه شنوندگان خوبمون هم در این ایام پرفیز التماس دعا داریم. من در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم آقای نوری، خیلی ممنونم، استفاده کردیم و التماس دعا. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
یا علی مدد، خدا حافظ. دوستان عزیز، با آقای نوری گزارشگر خوبمون صحبت کردیم در خصوص نشست خبری حجت الاسلام نوری، دبیر قرارگاه ملی مسجد. در خدمت شما هستیم، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، برنامه به وقت گفتگو.